خير ناصر المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. سوره یوسف یکی از نمونه های عالی نمایش انسان کامل است روی این زمین. ما بیش از اون که نیاز داشته باشیم سر بدانی محتاجیم که بگونه بودن رو بشناسیم. انسانهایی که خوب بدانن حقایق را ولی الگوی حیات رو بر روی زمین نشناسن در عمل موفق نمیشه. یکی از مسائل سوره یوسف نمایش حیات انسان کامل است بر روی زمین. مسئله دوم که بسیار هم حساسه، نمایش ولایت خدا بر سر بنده خالص، یعنی خدا می‌فرماید که وقتی انسانی خالص شد ما سایه ولایت و سرپرستی خودمون اونچنان بر سر اون بنده خالص می‌اندازیم که هر چه تلاش می‌کنن که بشکنندش از همون طریقه که میخوان بشکنندش ما پیروزش. از عجایب روزگار داستان حضرت یوسف سلام الله علیه. این سوره برعکس همه سوره های قرآن فقط راجع به حضرت یوسف، یعنی شما تو قرآن هیچ سوره ای ندارین که مخصوص یه پیغمبر باشه. این نشون میده که خدا با یک عنایت خاصی یک سوره را تماماً مخصوص سیر حیات بندگی و ولایت خودش قرار داده است. چون روشمون این بود که انشاءالله بیشتر نتیجه بگیریم، من این فرمایشات حضرت علامه رحمت الله علیه را از روش میخونم. دوم میدهیم که این فرمایه ای برای شما باشه. اگر من همینطور بگم و شما گوش بدید کمش تو ذهن بونید، ولی وقتی که از روی صفحه عنایت بفرمایید هم همین حالا بهتر مطلب رو میفهمید، هم مرور میتونید بعدم بکنید. حضرت علامه رحمت الله علیه می فرمان که این سوره سوره ایست مخصوص حضرت یوسف علیه السلام و برعکس بقیه سور هیچ پیامبری دیگر را در آن دخالت نداده. یعنی داستان چند تا پیامبر نیست. می دونیم که مثلا بقیه سوره های 10 تا 8 تا 5 تا پیامبر را داستانشون را می ده. اگر هم از حضرت یعقوب سلام الله علیه تو این سوره حرف زدن، بازم در رابطه با حضرت یوسف حرف زدن، نه راجع به حضرت یعقوب. تا نمونه ای از ولایت حق را بر بنده خالص خدا بنمایانم. خدا بنده خالصش رو سرپرستی میکنه. چطوری سرپرستی میکنه؟ طوری که هر چه بقیه تلاش کنم این بنده خالص به مقصد نرسه فایده نداره. در مورد حضرت یوسف علیه السلام شما اینه میبینید، میفرماد تا نمونه ای از ولایت حق بر بنده خالص خدا را بنمایم و خداوند او را از همان راهی که برادران به سوی هلاکتش می کشانیدن به سوی حیاتش می برد. مگه چرا همه تلاشا رو کردن که داستان خواب حضرت یوسف خونسا بشه دیگه؟ وقتی فهمیدن بناست پدر و مادر و این ده تا داداشی به این سجده کنن، گفتن می بریمش یا می کشیمش یا توی چایش می ندازیم که این نشه. آقا از همون طریقی که میخواستن نشد، همون طریق وسیله همون شد که اینا ازش فرار میکردن. این که شنده میگن بنده وقتی رفت زیر ولایت خدا، هر چه دشمن تلاش کنه که این بنده مخلص و مخلص به مقصد نرسد، همون تلاش دشمن وسیله رسیدن بنده است به مقصد. شما در مورد امام رحمت الله علیه خوبی آیتونه، مگه تمام تلاشایی نبود سال 41 که یه کاری کنن امام این کاری که میخواستن بکنند نشه؟ زندانشون کردن، تبعیدشون کردن، با ساواک ایران و سازمان امنیت نجف، کربلا و کل عراق دست به یکی کردن که ایشون رو بشکنن، پسترشون توطئه کردن، تبلیغ منفی کردن، اصلا هیچ سواد نداره، یه آخوند سیاسی است، بعد اومدن گفتن شاعر هندی، تمام تلاش رو کردن که ایشون بشکنه. بعد عراق که ایچی، آمریکا و کشورهای جهانی تلاش کردن ایشون بشکنه، تمام تلاش ها وسیله رشد امام شد. امروز شما تو دنیا خودتون میدونید کی چهره‌ای در تاریخ معاصر و صدها سال آینده یا لااقل صده آینده به درخشش چهره امام نداره. اینا میگن نمایش ولایت حق. حالا میخوام در مورد حضرت یوسف که خدا این داستان را به عنوان احسن القصص، بهترین قصه نام نهاده است، ببینیم چیه. چون متن در اختیارتون هست سرعتمون بیشتر میتونه باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، این الف لام را یا یاسین یا تاها، اینا حروف مقطعه، یه بار باید در یه حوصله مفصلی بحث کنیم. اینه که هیچ سخنی ازش نگفتیم اینجا، فقط فرمایش علامه را که مختصرن فرمودند و گفتیم مفصلش را عرض کردم. علامه در سوره شورا بحث میکنن از حروف مقطعه الف لام را که رابطه ای بین موضوعات آن سوره و آن حروف هست. میدونیم که اگه تو قرآن گفته باشد الف، تمام سورایی که میگید الف لام رابطه ای بین موضوعی که تو این سوره است با این الف و لام هست. اگه گفته باشد یا، مثلا تو یاسین دارید یا، تو چند دیگه هم دارید یا، رابطه ای هست بین یای اول سوره و موضوعات داخل سوره. حالا همینقدر داشته باشید تا بعدا روش بحث بشه. از حروف مقطعه که رابطه بین موضوعات آن سوره و آن حروف هست که مفصلا در سوره شورا بحث می شود. تلک آیات الکتاب المبین، اول تحت اللفظی معنی می کنید، آن آیات چیست از کتاب مبین. آیات کتاب مبین مثل غلام و زیدنی، غلام و زیدن یعنی غلام من زید، مثلا مضاف و مضافونه نه مالکیت رو میگه. آن، حالا این آن چیه سا میگی؟ آیات کتاب مبین است. کتابم یعنی کتاب، مبینم یعنی آشکار. خب میخواد چی بگه؟ دو تا نظر راجبش هست. یکی این که بابا این آیات قرآن آیات یک کتابی است که روشنه و روشن کننده. قرآن یک کتابی است مبین، روشن، پنهان نیست. مثل صحبت بنده نیست که بعد که میرم خودم هم به حرفم گوش میدم نم چند تا مجهول توش هم. بعضی موقع بنده که میرم صحبتم و بعد یه بار دیگه مرور میکنم، میگم انشالله اینا درست‌تر گفته بودن، اشتباه، کاش یادم بود این نکته رو گفته بودم، چون آدمم یادم میره، نقص در کلام دارم. درست عکس قرآن. 1400 سال از کتاب خدا اومده است. هر چه ملت‌ها دور هم نشستند و بیشتر دقت کردن، بیشتر تعجب کردن. شما یه کتاب معمولی رو بردن یه بار بخونید، دفعه دوم که می‌خونید می‌بینید چقدر اشکال داره. 1400 سال از دقیق‌ترین انسان‌ها نشستن قرآن رو تعمق درش کردن، هر چه تعمق کردن بیشتر چیز گیر آوردن. میگه این مسائلی که ما میخواییم بگیم یا این مسائلی که در این سوره هست، حالا تلکه به موضوعات این سوره میخوره یا به کل قرآن، اینا حالا بحثای متفاوت است، فرق هم نمی کنه. این موضوعاتی که مردم ما میخواییم بگیم، اینا آیات کتاب مبینه، اینا سخنرانی یه آقا نیست، اینها آیات یه کتاب بسیار روشن کننده و روشنگره. یابم نه، کتاب مبین یعنی مقام غیب. دو تا تفسیر از این تیکه شده است، حوصله کنید، هر دوش درسته. چرا میگم دو تا تفسیر درسته؟ چون در جاوای دیگه قرآن ما هر دو موضوع را داریم. کتاب مبین بعضی از مفسرین فرمودن یعنی لوح محفوظ. لوح محفوظ یعنی کجا؟ یعنی مقامی که نازل شده الفاظ. این حرفایی که من از زبونم در میاد از کجا میاد؟ از ذهن من میاد دیگه. ذهن من که ماده نیست، ذهن من یه چیز غیر مادی است. من اون ذهن رو میارم میشه لفظ، چیز مادی. قرآن هم همینطوره، فقط قرآن از مقام غیب مطلق میاد، حرفای من از مقام غیب ذهنم میاد، هر لفظی از مقام غیب میاد. شما اول فکر میکنید بعد حرف میزنید، فکر چیز غیر مادی است. یعنی غیر مادی رو به صورت لفظ و ماده در میارید. حالا خداوند میفرماد بابا این قرآن، این الفاظ این قرآن از لوح محفوظ و کتاب مبین یعنی یک مقام غیبی خیلی بالا اومده است. آیه بعدی، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلهم تعقلون. خوب التفات بفرماید، ما مسائل حل کنه. معنی تحت لفظیش اینه، ما نازل کردیم و اون را که اون چی چیه؟ همون قرآن. چطوری حاضر کردیم؟ قرآن عربی، یه خواندنی که عربی است، یعنی به زبان عربی ما این قرآن رو نازل کردیم. شاید که فکر کنی، شاید تعقل کنی. اصلا قرآن یعنی چیز جمع آوری شده. میگه ما این قرآن رو، این کتاب خدا رو به زبان عربی برای شما جمع کردیم. بلی که فکر کنی. حالا سوال براتون پیش میاد، خب چرا به زبان عربی نازل کردن؟ این سوالیه که حتی بعضیا تا اینجا جلو اومدن که اصلا چه اشکال داریم ما نماز فارسی بخونیم. قرآن میفرماد ما این قرآن رو عربی نازل کردیم، شاید تعقل کنید و بفهمید. بعضی ها میگن چه اشکال داره ما نمازمون هم فارسی بخونیم. میگه زبان زبان نیست. نه آقا، زبان زبان نیست، هر زبانی ظرفیت ارائه معانی رو نداره. من حالا برای تو این مسئله رو میگم، خود زبان عربی معجزه. در بعضی از تواریخ هم داریم که این از طریق پیغمبرا اومده. زبان عربی یه زبان مثل فرانسه و انگلیسی و فارسی و عبری که نیست که. زبان عربی خودش معجزه است. یعنی چطوری معجزه است؟
یعنی مطلب درون رو به خوبی میشه با زبون گفت. شما گاهی وقتا نشده یه چیزی میخواید بگید، هر چی میگید نمیشه. چرا نمیشه؟ لغت حسابی ندارید. حالا من فقط یه مثال میزنم، شما برای سایه چند تا لغت دارید؟ تو فارسی فقط سایه. عرب 5 تا لغت دارید، همش هم عجیب و غریب. صبح سایه، صبح سایه، چه زور سایه، زور سایه، از سایه غروب سایه شد. وقت وقتی میخواد بگه که حالا ببینید چه استفادهایی میکنه، میگه اگه میخواد بگه که آقا سایه ایست قوت دار، به نظر شما سایه با قوت، سایه صبح است یا سایه است؟ سایه صبح. وقتی میخواد بگه عمر مثل سایه، وقت میگه سایه صبح یا سایه است؟ سایه است. این که عرض میکنم مثلا یه الفالام، ما که الفالام نشانه معرفه بودن نیست، ما تو فارسی نداریم همچی چیزی. ما باید بگم اون مشتسنی که دیرو گفتیم منظوره بودیم. حالا بدون این که بگم مشتسنی که دیرو گفتیم، میگون قال الحسنو، یه الفالام میگذاریم تمام مسئله حله. آخه سبک میشه آدم بگیم آدم بیاد دوباره هی جمله را تکرار کنه. اون مشتسنی که دیرو گفتیم و مشتکبری که پهلوش نشسته بود و راجبش حرف زدیم. قرآن یه مرتبه امسال یه جمله گفته از 7 سال بعد، یه جمله گفته از یه الفالام اولش اوورده. عرضم اینجا ساک چه هیچ زبانی زیر این آسمان ظرفیت معانی غیبی رو مثل زبان عربی نداره. شما بزرگترین ظلمی که به قرآن میکنید اینه که بخواید فارسی ترجمهش کنید. مگه اصلا میشه؟ چرا بزرگان ما وقتی خیلی توانا بشن اول جا آدم سوادی نداره؟ میگه اگه عربی خوب شد قرآن رو ترجمه میکنن که همه بفهمن. آنی که یه خورده با سواد شد و فکرش قوی شد، میگه دست نگذارید که هیچ زبانی نمیتونه این مطالب غیبی را درست ارائه بده. زبان عربی یه زبان پرظرفیته. حالا فرمایش علامه را التفات بفرمایید. ما این قرآن را با همه معارف الهیه در مرحله انزال به لباس قرائت عربی درآوردیم تا در خور تعقل خود و امتت باشد. این امتت خوب نخورده است، درستش کنید. یعنی پیغمبر، ما این قرآن را که به زبان عربی نازل کردیم با این همه معارف برای اینکه عقل تو ای پیغمبر و عقل امتت بتونن بفهمن. اگه به زبان عربی نازل نکرده بودیم امت تو نمیتونست بفهمه. زبان که نارسا شد، شما خودتون دیدید بعضی موقع هرچی طرف و حرفاشو گوش میدید آخرش نمیفهمین چی میخواد بگه. چرا؟ چون زبانش نارسا. میخواید فکر کنید راجع به حرفای این، این نمیتونه اون چه که درونش است بریزه بیرون. حالا فرمایش حضرت علامه رو ارتفاع بفرمان. میفرمان الفاظ قرآن چون تنها و تنها وحی است. این یک. از قرآن میدونیم فرقش با انجیل و تورات اینه، انجیل و تورات معناش قیدی است، حرفاش مال پیغمبر است، مثل حدیث قدسی ما میمونه. حضرت موسی و حضرت عیسی به خصوص تورات را بیشتر روش تاکید داریم، چون رو اون الواح حضرت موسی خب یه سخن هم نیست که خود نوشته هم چی بوده است؟ از غیب بوده. تو انجیل به خصوص اینجوری بود که حضرت غیب را میفهمیدن، حضرت موسی علیه السلام حقایق غیبی را میفهمیدن، بعد به حواریون میگفتن، حواریون مینوشتن. اما اون چه میگفتن با زبان خودشون میگفتن. مثل اینه که ما بیرون را نگاه میکنیم، آ برای شما میگون آقا بیرون یه ماشین هست، نمیدونم یه مزرعه هست، شما مینویسید. الفاظ مال بنده است در این شرایط، اما چشمم داره بیرون رو میبینه. در مورد قرآن اینطور نیست. قرآن هم معنا مال غیب است، هم نفس مال جبرائیل است. یعنی حضرت جبرائیل علیه السلام عین این جمله ها رو به قلب پیامبر و معانیش رو به قلب پیامبر نازل کردن. یعنی هم گوش پیامبر الفاظ رو میشنید، هم قلب پیامبر معانی رو درک میکرد. من یه موردی که یه دو سال پیش عرض کردم خدمتتون، یه پسری بود که با یک وجود برزخی ارتباط داشت. ایشون میگفت روزای اول وقتی اون میخوند، از درون میخونه دیگه، وجود برزخی که بیرون نیست، که درون نفس انسان هست. میگفت وقتی میخوند گوشان درد میکرد، در حدی که میخواستم برم دکتر. بعد از یه مدت عادت کردم، با اینکه چیزی از بیرون نیست، از درون، یعنی از عالم غیب و برزخ بر این میخوند، این گوشش میشنید و نه تنها میشنید. میگفت اینقدر صدا مهیب بود که فشار به گوشم میاد، یعنی درد میگرد گوشم. در مورد پیامبر مسئله خیلی از اینا بالاتر است. یه آدم برزخی نیست که به گوش پیامبر میخونه. حضرت جبرائیل ملک مقرب حق هم بر قلب پیامبر معانی رو نازل میکنه، هم بر گوش پیامبر اون معانی میرسه. یعنی پیامبر دقیقا جمله‌ی حضرت جبرائیل رو میشنوه. و وقت نه از درونه، حتما شنیدین در خبر که پیامبر خدا صلوات الله علیه و
سلم
میفرمان که وقتی جبرائیل را دیدم تمام افق جبرائیل بود. چرا تمام افق جبرائیل بود؟ چون از درون پیامبر میدیدن. شما ایشونه که ببینید از بیرون همه جا رو نمیگیره، خب رودون رو عزیزم میکنید اینجا رو میبینید، ولی اگه از درون بود هر جا رودون رو بکنید چی رو میبینید؟ همون که از درون دو ظهور کرده از بیرون. یک عزت میفرمان تمام آسمان و زمین را جبرائیل گرفت، به هر جا نگاه میکردم جبرائیل رو میدم، چون از باطن اومد از بیرون. این جریان حضرت مریم سلام الله علیها و جبرائیل، که حضرت مریم از درون میدیدن که بیرون از حضرت جبرائیل. یعنی اگه التفات بفرمایید حضرت خیلی هم ترسیدن که ای مرد مواظب باش، اگه متقی هستی خلاصه من اینجا مردی بهم دسترسی پیدا نکرده. گفت که نه، من ملک هستم، اومدم یه غلام زکی، یک شاجوان خلاصه تر و تمیز به تو هدیه بدم. ولی از درون بود. یعنی بزرگان ما همینجا بحث دارن که مقام حضرت مریم چون با عالم غیب ارتباط دارد، از درون نازل میشه، وقت بیرونم میبینید. شما عین قیامت آتشش و بهشتش از درون است که میاد بیرون. تطلع و علل افعده از درون طلوع میکنه. بهشت شما از درونت که بیرون اومده است، همه جا رو اشغال کرده. یعنی شما هرچه میبینید بهشت خودتون رو میبینید. راست راسته که بیرونه، اما بیرونی است که از کجا ریشه گرفته است؟ از درون. عین این نوره که از کجا ریشه گرفته است؟ از این لام، از لامپ متصاعد میشه. اینجا میفرماد که الفاظ قرآن چون تنها و تنها وحی است، یعنی خود لفظ قرآن وحی است و چون عربی است، یعنی هم وحی است مثل بقیه کتاب انبیا و هم عربی است مثل قرآن که منحصر به قرآن عربی بودنش، توانسته اسرار آیات را حفظ کنه. یعنی اگه قرآن عربی نبود اسرار آیات خدا را ما نمیتونستیم بفهمیم. چرا؟ چون زبان غیر عربی ناتوانه که کتاب آخر الزمان بشه. یه وقت مردم در یه شرایطی زندگی میکنن که یه سری حقایق نیاز دارن، حالا به زبان عبری هم که بشه مسئله حله. یه وقتش باید کتاب مال بشریت باشه تا آخر الزمان باشه. این کتاب باید همه حقایق رو ارائه بده و برای اینکه همه حقایق رو ارائه بده باید ظرفیت ارائه همه حقایق رو داشته باشه. برای اینکه ظرفیت ارائه همه حقایق رو داشته باشه باید زبانش عربی باشه. توان یعنی در حفظ آیات الهی دو چیز دخالت دارد. یک، اینکه وحی از مقوله لفظ است، یعنی خود لفظ وحی شده است، خود لفظ از جبرئیل اومده است و مثل حدیث قدسی نیست که معانی وحی شود. حدیث قدسی میدونین چیه؟ حقیقت به قلب پیامبر میرسه، پیامبر به زبونش خودشون میگن، اونا میگن حدیث قدسی. زیاد داریم مثلا در روایت قدسی داریم که چی؟ خدا میفرماد که اترک نفسک تعال الیه، نفس خودت را بذار کنار، میای پیش من. این نفس مال کیه؟ نفس مال پیغمبره، معنا مال خداست. همون حدیث مشهوری که من عشقنی عشق توهو، خب لغت مال پیغمبره، معنا مال خداست. خب و میگه این که وحی از مقوله لفظ است و مثل حدیث قدسی نیست که معانی وحی شود، که اگر فقط معنا بود و لفظ وحی نمی شد اسرار محفوظ نمی ماند. اگر فقط مثل تورات بود مسئله بشر حل نمی شد، چون تورات کتاب آخری بشر نیست. دو، اگر به زبان عربی نازل نمی شد پاره از اسرار از عقول مردم مخفی می بود، عقل بشر نمی تونست همه مطالب از این کلمات بکشه بیرون. چرا؟ چون کلمات ناقص بودن. چرا حالا ممکنه بشر حقایق رو از این کلمات بکشه؟ چون زبانش عربی است، عربی زبان پرظرفیتی زیرا خود زبان عربی بنای خاصی دارد. بعد می‌فرماد نحن نقص علیک احسن القصص، به ما احسن القصص به ما اوحینا الیک هذا القرآن و این کنت من قبلهی لمن القافلی. پیغمبر عزیز، اگر ما مسئله یوسف را برات نگفته بودیم نمیدونستی؟ این من القافلین، نه من القافلین از دین و دیانت هم، یعنی تو از جریان یوسف غافل بودی. یعنی درست جریان یوسف اتفاق افتاده و درست تورات و انجیل نوشتن، ولی اون که اونا نوشتن همه ی مطلب نیست، هم دروغ داره هم همه ی راستا رو نداره. یک حادثه رو اگر ما از چشم صحیح بررسی کنیم نتیجه میده. شما دو تا دارن تو خیابون دعوا میکنن، چه موقع ازش عبرت میگیرید؟ وقتی با چشم صحیح بررسی کنید. اگه همینطور بگون خب این زد تو گوشه، اینم زد تو گوشه، این که عبرت به شما نمیده، این که برای شما نتیجه نداره. چشم قرآن اومده است داستان حضرت یوسف رو درست نشون داده است. حوادث رو به اندازه‌ای که ما صحیح ببینیم عبرت میگیریم. میگه پیغمبر من برای تو قصه یوسف رو میخوام بگم. نقص علیکه چی را؟ احسن القصصه، بهترین قصه ها رو میخوام برات بگم. به ما اوحینا علیکه، چطوری؟ جریان درست جریان یوسف را نمیدونستی. بله این مشکل نداره که از روش بخونیم. اذ قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدی. میگه پیغمبر یادت بیاد این از که میاد همیشه یه چیزی در تقدیره، مثلا اذکر از، یعنی یادت بیاد اون وقتی که قال یوسف، یوسف علیه السلام گفت باباش یا عبته، پدر جونم، عبتی بوده است میشه عبته، اینی رأی تو احد عشر کوکبم، من 11 تا ستاره دیدم. 11 دیگه چی دیدم؟ و شمس خورشید دیدم و ماه رو دیدم. رعی تو هم لی ساجدین، دیدم که اونا برا من سجده میکنه. و مسئله خیلی روشنه. اون 11 تا داداشن، 10 تا داداشی که نداداشی حضرت یوسف میشن از اون مادرن، یکی هم بنیامین که داداش به اصطلاح تنی مادریش بود، این 11 تا. قمر هم یعنی مادرش و شمس هم یعنی حضرت یعقوب علیه السلام. خب حضرت که اینا شنیدن فرمودن که به پای مسئله رو به کس میگه. اول پس بخونیم. میفرماد این خواب، فرمایش حضرت علامه رحمت الله علیه، این خواب بشارتی بود که خداوند به یوسف داده که چی بشه؟ تا ماده ای روحی برای تربیت او بوده باشد. مثال میزنم، شما میخواید امس بریم جنگ، جبهه، جنگ شده است، میخوام بریم جبهه. خواب میبینید که همون هنو قبل از این که بریم امشب، حالا خواب میبینید فردا میخواید را بریم، خواب میبینید که با یه سری بچهای بسیار بسیار نابه شهید میشستین سر یه حوض و دارین دستا رو دونه میشورید، آبا هم شوخی میکنید و کیف میکنید. چه حوضی، چه آبی. خب بلند میشین یعنی چی؟ این میخواه بگه نه ترس و نلرز، حتما شهید میشی، چیزی هم از دست نمیدی. این خواب شما، شما را عقب میندازد از جبهه یا محکم میکنه که برم و نترسن. گاهی وقتا خواب ها آقا وسیله ایست که قوت قلب بگیرید، مشکلات آینده رو محکم امتحان بدید. میفرماد تا ماده ای روحی برای تربیت او بوده باشد. یعنی این خواب یه ماده ای شد، یه اصلی شد که حضرت یوسف که بناس به وسیله خدا تربیت بشه، مشکلات از پدرش نیاره و او را در راه ولایت آماده سازد. ولایت یعنی چه؟ یعنی پاک بشه برای خدا. ولایت یعنی پاک کردن صفات خبیث بشری برای اتحاد با مقام الهی. ائمه ما ولیان، ولایت دارن، یعنی متحدن با مقام الهی، از نقص بشری پاکن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، یعنی ای اهل البیت ما شما رو پاک کردیم از چرکی. باید انسان ها از چرکی ها پاک بشن تا مقام ولایت رو پیدا کنن. حالا حضرت یوسف بناس پاک بشه از چرکی، حالا که بخواد پاک بشه باید سختی بکشه، برای اینکه سختی بکشه باید قدرت مقاومت داشته باشه. با یک رؤیا و خوابی توان خدا بهش میده. لذا از همان ابتدا خداوند دورنمای آینده درخشان او و ولایت الهیهی که خداوند او را بدان مخصوص می کند بدان نشان داد، بهش نشون داد کار تا کجا عمق داره. باشد که در تحولات آینده، حالا بعد می رسیم چه صدماتی به این انسان وارد شد. یعنی واقعا این سختی ها یکیش کافیست که بزرگترین انسان ها را از پا دره. باشد که در تحولات آینده مد نظرش باشد و نفس خود را به خیشتنداری راضی کنه. شما مگه دیدین تو جبهه دارید زخمی میشید، اذیت میشید، یاد اون حوض و آب با صفا که میفتین، درست ترکش ها دارد میره تو بدن آدم که عجب سخت است، عجب اومد این جنگ، اما یادش میاد که پشت پرده خیلی زیباست. همون پشت پرده را که نشونش دادن، تمام این سختی ها نمیذاره که یه نتیجه منفی بگیره که اصلا خوبه برگردیم، اصلا بی خود اومدیم تو این راه. بعد میفرماد که از امام باقر علیه السلام روایت روایت هست سن حضرت یوسف هنگام دیدن رویا 9 ساله بوده است. حضرت یعقوب علیه السلام که میدونستن شیطان این برادران رو تحریک میکنه و نمیذاره که اینها تسلیم مقام نورانی حضرت یوسف بشن، گفتن که به این داستان را به کسی نگو. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. ای پسرم قصه رؤیات رو برای برادرات نگو. فیکیدوا لک کیدا، چه فتنه میکنن چه فتنه ای. بعد پشت سرش میفرماد که چی پیغمبر است و از بیب خبر دارد. ان الشیطان للانسان عدو مبین. پسرم راه نورانی بی شیطان نیست. شیطان نمیگذاره که تو مسیر هدایت رو آسان بری. حالا که شیطان نمیگذاره، ابزاری برای این که تو این راه رو نری به وجود میاره. اون ابزار کیه؟ کید برادر. دقت کنید به پیغمبر که حرف بزنه اینجوری حرف میزنه. ما که حرف بزنیم میگم آقا داداشیات از بینت میبرم. پیامبر میفرماد پسرم بدون شیطان در صحنه است، داداشیات نباشن یکی دیگه هست. سنت راهزنی شیطان برای ارائه و پیمودن راه حق رو فراموش نکن. شما هر وقت خواستید حقی رو عمل کنید، منتظر حیله شیطان باشید. اگر دیدید حیله شیطان در صحنه نیست، بدانید راه حق نیست. ان الشیطان ان عبود ان، یعنی این یه واقعیت هست، این یه قانون است. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان با انسان در سر جنگ است. شما اصلا از این فکر را برید بیرون که بخواید بلند شین بیان مسجد و همه راه ها فراهم باشه. من نظرم از اگه همه راه ها برای این که قشنگ بیان مسجد فراهمه، راه حقی نیست. چرا؟ چون شیطان قسم خوردست نداره شما راه حق را برید. پس حتما براتون مزاحمت ایجاد میکنه. پس اگه ایجاد نکرد، شیطان که نمرده است، شیطان که نمیشه بمیره، خودش خدا فرمود تا روز قیامت هستش. پس اگر دیدید مزاحمی در کار نیست، بدانید که راه راه حق نیست. اگر دیدید شما یه جلسه ای دارید، نمیدونم یه مسجدی دارید، امروز میاد مثلا شرایط پنکاشو فراهم میکنید که دیگه مؤمنین سالم باشن، فردا یه جای دیگه مشکل شد، اون مشکل حل میکنید، میدونید یه جای دیگه مشکل شد، اون مشکل حل کرد، آقا دیگه نمیاد. آقا رو میرید پدرتون در میاد دنبالش، مرتبه مأمونا قهر کردن. اصلا همینه. هر وقت دید زندگی را غیر این میخواید، عوضی گرفتی، زندگی غیر این نمیشه. جمله خیلی پیغمبر اینا رو گفته است. ان الشیطان عدو مبین. آدما هرگز شیطان از مسیر حق شما خارج و کناره نمیره. پسرم پسرکم قصه را تعریف نکن، وگرنه داداشیات کید میکنن، تحریک میکنن. ببخشید، شیطان برادرات را تحریک میکنه، نمیگذارند تو به مقصدت برسی. درسته رؤیا رو نشونه تو دادن، ولی شرطش اینه که تو بندگی کنی تو به این رؤیا برسی. فرمایش علامه رو بخونی. فرمود که حضرت یعقوب از این خواب یقین کرد خداوند به زودی کار یوسف را خود عهده‌دار گشته. یعنی خدا دست ولایتش رو بر سر کی انداخته است؟ یوسف انداخته است و کارش بالا میگیرد و انطباق 11 ستاره و آفتاب و ماه بر یعقوب و همسر و 11 پسر یعقوب روشن بود و به همین جهت هم برادران وقتی خواب یوسف را فهمیدن، فهمیدن یعنی چه؟ آن خود برادران تفسیر کردن که ده حق ما باید حالا زیر نظر این آقا پسر کوچک خونه ما باید سجده کنیم. فهمیدن که بعد از این جریان یوسف، این داداشا باید زیر بلیط کی زندگی کنن؟ یوسف. فهمیدن در صدد نقشه بلای جلوگیری آن برآمدند. و بعد حضرت ادامه داد، یعنی حضرت یعقوب، شیطان برای انسان دشمنی آشکار بوده و نمی شود حضور او را در نظر نگرفت و این است که کینه برادرانت را تحریک می کند. کی کینه برادر را تحریک می کنه؟ شیطان تحریک می کنه. حالا از موضوع خارج نشیم، اگه برادران نبود یکی دیگه بناس یوسف علیه السلام امتحان بده، امتحانم بدون حمله و اذیت شیطان نمیشه. و کذالک یجتبیک ربک، پسرم دنباله صحبت حضرت یعقوبه، اینجوری به وسیله این رؤیا و خواب خداوند تو را گلچین کرد. اجتبا دیدن، میرن مثلا دانه چین میکنن، اصلا اجتبا یعنی دانه چین کردن. چند تا سنگ قشنگ شما میخواین بردارید، اصطلاح ما تو فارسی گلچین کردنه. یعنی پسرم تو گلی بودی که خدا چیده است برای خودت. یجتبی که رب و که ایه، اینجوری به وسیله این رویا پسرم یک خدا تو را انتخاب کرد. دیگه چه کار کرد؟ و یعلم و کمن تعویل الاحادیث، به تو علم تعویل احادیث داد. تعویل احادیث یعنی تعویل حادثه ها. تعویل حادثه ها یعنی چه؟ یعنی بفهمیم ریشه هر حادثه چیه، چه تو خواب چه تو بیداری. شما یه مرتبه میبینید که یک کسی خودش و زنش دارن کار میکنن، هیچی هم خونه و هیچی اینجا ندارن، از روستا اومدن، 10 تومن حقوق میگیرن، 10 تومن حقوق، 5 تومنش میدن خونه اجاره میکنن، کرای خونه، با 5 تومن هم که نون خالیشون نمیشه، سطمه میخورند و قصه میخورند. یه دید اینست که آدم نگاه میکنه و قصه میخوره که این بیچاره با 5 تومن چه کار کنه. یه ذره چشمش میندازه اونورتر که آخه مرد حسابی، تو رو تو روستا میخواستی معلم باشی، بابا که اونور خونه رو برات ساخته بود، زنم که از همون روستا با زن شهری هم که نمیسازید، هر رو دعوا دونه، همون تو روستا بودی معلمی، حالا تو شهری خب همون معلم روستا بودی، خونم داشتی، از گاو بابادم شیر میدوشیدی و میخوردی، حقوقت هم داشتی و این همه عذابم نمیکشیدی. یه وقته که هم قصه میخوری که این حالا چه مشکلات داره، هم یه خورده اگه سر نخو کش بدی میرسی به اونجا که یه مقدارش هم تقصیر خودشه. آخه این بالاخره اون بچه شهریه، حالا طبقه دوم خونه باباشو میسازه و میشینه، تو اومدی توی شهر هیچ مایی هم نداری، میخوای با حقوق کارمندی هم خونه بسازی، هم ماشین بخری، هم زن شهری بگیری، هم زندگی بکنی، هم مهمونی شهری بدی، خب دق میکنی دیوونه میشی میری تیمارستان. چشم این تعویل میدونید یعنی چه؟ یعنی حب اول کشوندن. حادثه ها رو ریشه دار بررسی کردن. من نمیخوام بگم منظور قرآن اینه که من گفتم ها، ابدا و اصلا، میخوام مثال بزنم. حدیث حوادث رو پیغمبره میتونن تعبیر کنن. یکی هم کاری که حضرت یوسف علیه السلام تو خواب میکرد، اینم تعبیر بود دیگه، یعنی حادثه تو خواب رو میکشون میبرد توی دنیا، میگفت اونچه که توی خواب دیدی اصلش تو دنیا اینه. یارو اومد گفت که نون رو سرم میزه، حالا میرسیم به نون رو سرم گذاشته بودم داشتم میرفتم، تعبیرش چیه؟ گفت فردا اعدامت میکنم. گفت خب دروغ گفتم. گفت نه دیگه فایده نداره، اعدامت میکنم، چون حادثه رو من دیدم، رؤیا رو تعبیر کردن یعنی از این خواب ریشه اصلی زندگی بیداری را کشف کردن. پس تعبیر دومی چی بود آقا؟ و یعلمو کن من تعبیر احادیث، خدا به تو تعلیم داد تعبیر حوادث را. سومیش چیق و یتم نعمته علیک، آقا تمام نعمت ها را به تو تمام کرد پسرم، با این رویا داره خبر بهت میده که سعادت دنیا و آخرت را بهت میده. و علا آل یعقوب، و نعمت رو نه پسرم به تو تمام کرد، آل یعقوب مگه به حضرت یوسف سجده نکردن؟ کسی که به پیغمبر سجده کنه یعنی آدم بدی، آدم خوبی، یعنی آدم خوبی. پس با این خواب نشون داد که کل آل یعقوبم در راهند و در مسیرند و به یوسف سجده میکنن. برای همین بعدن ما میخونیم المیزانم مفصلا بحث کرده که پسر حضرت یوسف با این همه بدیشون کافر و بت پرست و اینا نبودن، یعنی بدیشون ریشه در شرک و بیدینی نداشت. از خود این خواب میشه فهمید، چون این خواب میگه که آقا هر 11 تا سجده میکنن به حضرت یوسف، یعنی در قلبشون تسلیم حضرت یوسف به عنوان پیامبر خدا میشن. برای همین میگه که و یتم نعمته علیکن، نعمتش رو بر تو و علی آل یعقوب و بر آل یعقوب تمام کرد، کما اتمها علی ابویک، همینطور که بر پدر تو اجداد تو من قبل از قبل تمام کرد. که اونا کی بودن؟ ابراهیم و اسحاق. میدونی که حضرت ابراهیم صلوات الله علیه دو تا پسر داشتن، یکی اسماعیل یکی اسحاق. اسحاق نسل بنی اسرائیل شد، اسحاق پسر حضرت ابراهیم، پدر چی میشد؟ حضرت یعقوب. یعقوب یعنی اسرائیل، اصلا یعقوب از نظر بنی اسرائیل یعنی لغت عبری یعنی اسرائیل. پس بنی اسرائیل یعنی فرزندان چی؟ یعنی فرزندان حضرت یعقوب، که حضرت یعقوب فرزند چی میشه؟ حضرت اسحاق، که حضرت اسحاق فرزند حضرت ابراهیم صلوات الله علیه هم اجمعین میشد. خب میگه کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق، که پسرم خلاصه از این خواب معلومه که یه خبرایی در آینده داره خدا به ما نشون میده. ان ربک علیم حکیم. فرمایش حضرت علامه رو بخونید. اول حدیث رو معنی کردن، احادیث جمع حدیث، که بسیار میشود برای رؤیا هم کلمه حدیث را به کار برند، زیرا رؤیا هم خود حدیث نفس است، یعنی از درو رؤیا حقایق آینده است از درون، برای همین پس حدیث نفس است. برای همین میشه در رویا هم بگیم چی؟ حدیث. حضرت یعقوب پس از توصیه اول به یوسف مبنی بر این که داستان رویایت را برای برادرانت نقل مکن، در ادامه گفت پروردگارت بشددین شک و از طریق این رویا تو را شامل کرامت خاصی کرده، و آن عبارت است از تعبیر رویا و حوادث و وقایع، حوادثی که به تصور انسان در آید، چه در خواب و چه در بیداری. هر چه به ذهن شما بیاد رو به حضرت یوسف ارائه بدی برات میگه که چه خبره. شما نشستی یه مرتبه یه چیزی به ذهنت میاد، به حضرت یوسف بری بگو آقا این به ذهن من اومد، تو بیداری به شما میگه آینده چه خبر میشه، تو خواب به شما میگه آینده چه خبر میشه. منحصر به حضرت یوسف نیست، همه پیامبر این قدرت رو داشتن، حتی بعضی از اولیا هم این قدرت رو داشتن. از این که میفرماد که حوادثی که به تصور انسان درآید، چه در خواب چه در بیداری، یعنی حتی همین هم که به ذهن شما میاد الکی نیست آقا. اگه حتی تو خونتون نشستی یه مسئله ساده به ذهن شما اومد الکی نیست، یک وزشیست از عالم غیب، تفسیرش یه خود مشکل است که در بحث الهام مختصر عرض کردم. هم بله و دیگر تمام کردن نعمتش بر تو و بر آل یعقوب که آن نعمت سعادت بخش حکمت و نبوت و ملک و تأویل احادیث است. همچنان که آن نعمت ها که عبارت باشند از خیر دنیا و آخرت بر پدران تو یعنی ابراهیم و اسحاق قبل از تو ارزانی داشت، که پروردگار تو علیم و حکیم است. علیم است به چی؟ هم به حقایق گذشته و آینده علم دارد، چون آخه هر جمله که آخر آیهی بیاد یه رابطه‌ای داره با همون آیه، اینا خیلی هم دقیقه. علیم است یعنی چه؟ یعنی علم به حقایق گذشته و آینده دارد و هم با این عملش هر چیز را به مقصد و منزل مقصود میرساند. حکیم به چی میگن؟ به کسی که هر چیزی را به نتیجه نهاییش برسونه. حکیم کسیه که اگه یه خورده آجر بهش دادن باش ساختمان بسازه، نریزه تو مردا، به نتیجه برسونه. حکیم اونه که خدا انسان رو به کمال برسونه، نه به نابودی برسونه، به منزل مقصود میرساند. و بدین شکل، این جمله خیلی دقیقه، مال علامه است، و بدین شکل در واقع خود حضرت یعقوب خواب حضرت یوسف را چه کار کردن؟ تعبیر کردن. یعنی در واقع اون علمی که خدا به حضرت یوسف داد، حضرت یعقوب هم چی؟ داشتن. بعد می فرماد که لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. جریان چی بوده است؟ مشرکین مکه وقتی پیامبر ادعا کردن که من پیغمبرم، خب اینا باورشون نمید، گفتن چه کار کنیم که دروغ و راست بودنش رو بفهمیم. اومدن با یهودی ها تماس گرفتن در مدینه، حالا هنوز پیغمبر در مکه، به سوره هم اگه دقت کنید سوره یوسف مکیه، اومدن گفتن چه کار کنیم که معلوم بشه این دروغ میگه یا دروغ نمیگه. گفتن بریم داستان یوسف ازش بپرسیم. کیا گفتن؟ یهودیا گفتن. اون وقت خداوند داستان یوسف را به پیامبر برد، هم معلوم شد که پیامبر بسیار چیزا را میدونه که یهودیا نمیدونن، هم معلوم شد پیامبره، هم معلوم شد که یهودیا یه سری چیزا را قایم کردن و به بقیه نگفتن. آخه یهود کارش همین بود که همه حرفا را نمیزن که آتو دست بقیه بده. اینجا میفرماد که لقد کان فی یوسف، فی یوسف یعنی در داستان یوسف، حسی که ضرر برای جمله نداشته باشد نشانه بلاغت است. قرآن کتابی است که حد اقل حرف را میزنه با بیشتری نتیجه، اما اون جمله‌ای که اگه نگه مردم درست نمیفهمن اونا میگه، اما اون جمله‌ای که اگه بگه و نگه فرق نمیکنه حتما نمیگه. این قرآن شوخی که نیست که، یک کلمه اضافه نمیگه. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین، هر آینه در داستان یوسف و برادرانش نشانه هاییست برای کیا؟ سائلین، اونا که اومدن سوال کردن از پیغمبر که بگو ببینیم داستان یوسف چی بود. ببینیم علامه چی میفرماد. هر آینه در داستان یوسف و برادرانش نشانه هایی برای سائلین هست، برای همان پرسش کنندگانی که از رسول الله صلوات الله علیه و آله در مورد یوسف علیه السلام سوال کردن. نشانه هایی از ولایت حق بر بنده خالص او نمایان است. حالا باز میگه از قاله، یعنی یادت بیاد، در نظر داشته باش. از قالو لیوسف و اخوه لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا و نحنو اثبتون اِنَّا وَنَحْنُ اُصْبَتْ اِنَّا آبَا اَبَانَا لَفِی زَلَالِ مُبِی. میگه که اومدند و داداشی های روی یوسف گفتن که آقا زحمت را ما میکشیم، بابامون کی را دوست داره؟ یوسف را دوست داره. این خیلی بده، اصلا بابامون در گمراهیه. اینجا گمراهی باز یادتون باشه دلایلش آیات بعدیه، نه یعنی مثلا نعوذ بالله در حقیقت در گمراهی، یعنی در کج سلیقگیست. مثلا اینجا یه خورده کج سلیقگی میکنه این بچه ها، این دوتا پسر به خصوص این یوسف که هیچ کاری نمیکنه، بابام خیلی علاقه بهش داره. قصبه یعنی اون 10 نفر 15 نفر که همه کارا دستشونه. میفرماد نحن عصبه، ما عصبه ایم، ما خلاصه چرخ زندگیشو میگردونیم. اما کی را علاقه بهش داره؟ بچه ها را داره. از قالو لیوسفو، وقتی که اون برادرا برای یوسف و دیگه کی؟ و اخوهو یعنی بنیامین، گفتن چی؟ احبو الا ابینا ممنا، یعنی دوست داشتنی ترن اونا از ما پیش بابامون. و نحنو عصبه، ما محکم خونه ایم، ما میگردونیم خونه را. اِنَّ ابانا لفی ضلال مبین، بابای ما اینجا کج سلیقگی کرده است. فرمایش علامه را باز بخونیم. میفرماد که عصبه جمعیتی که درباره هم تعصب داشته باشن، یعنی همو داشته باشن، و تعداد آنها حدود 10 تا 15 نفر باشد، یعنی بیشتر رو نمیگن عصبه، که اینجا چند تا آن در واقع 10 تا میشن. آن وقتی که برادران بزرگتر گفتن یوسف صف و برادرش که بنیامین باشد نزد پدر از ما محبوب ترند، در حالی که ما 10 نفر هستیم که قدرت اداره زندگی او را داریم و پدر متوجه نیست و کج سلیقگی دارند. بعد علامه می‌فرماید منظور از گمراهی پدر گمراهی در دین نبوده، زیرا هم خود پسران یعقوب خدا پرستند و هم پیامبری پدر را قبول دارند. در آیات بعدی قرآن این مسئله کاملا روشنه که خودشون قبول دارن که حضرت یعقوب پیغمبر است، از عالم غیب وحی میگیره. این آیه را هم بخونیم و بحث رو تموم میکنیم. بعد میفرماد اقتلوا یوسف اطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم و تکونوا من بعده قوما صالحین. گفتن یا ما بکشیمش یا بم نه توی زمین دور دستش بندازیم که چی بشه؟ یخلو لکم وجه ابیکم، چهره بابا خالی بشه برای شما، یعنی بابا دیگه فقط نظر به شما بکنه، یعنی دیگه اون نباشه که نگاه به اون بکنه، چشمش بیفته به ما و ما را دوست داشته باشه. و تکونو من بعدهی، بعد از این جریان ما صالح میشیم، توبه میکنیم، که البته میدونیم این توبه نیست، این حیله است. شما هیچ وقت دلتون باشه این کلک ها گول نباید ما را بزنه. ما اگه تصمیم گرفتیم امروز